اندوکرینولوژیش فعلا کاری نداریم، اگر اجازه بدید به سراغ بخش گوارشیش بریم، بخشی که در هضم غذا شرکت میکنه و از نظر مجاورات اون با کیسه صفرا چگونه است، چون برخی اختلالات مربوط به کیسه صفرا هم میتونه رو عملکرد پانکراس تاثیر بگذاره.
اینم نکته قشنگ و جالبی شما فرمودین. مجرای پانکراس میاد توی اثنی‌عشر و در محلی که میرسه توی اثنی‌عشر، در محلی که ما بهش آمپول واتر میگیم، این تلاقی میکنه با مجرای صفرا. در نتیجه اگر انسدادی توی انتهای مجرای صفرا رخ بده، میتونه روی مجرای پانکراس اثر کنه، مجرای لوزالمعده. اگر هم اختلالی توی لوزالمعده باشه، مثل توده های انتهای لوزالمعده، میتونه مجرای صفرا رو ببنده. یعنی روی هم تأثیر میگذارن. این در واقع یه جوری اثر همسایه روی همسایه است. مهمترین چیزی که بگیم اینه. و اینا چون مجاور هم هستن، بیماری های هر کدوم میتونه روی دومی تأثیر بگذاره. این از این نظره.
بله. و اما در مورد عملکرد پانکراس برای هضم غذا.
بله، برای هضم غذا.
بله بله.
فرمودید. ببینید، آنزیم های در واقع بسیار مهمی پانکراس تولید میکنه که مهمترینش آنزیم هضم چربیه. و این آنزیم باعث عملا هضم چربی و شکستن چربی میشه. ترشح صفرا هم به این کار کمک میکنه، اما عمده کار به عهده پانکراس. در واقع بگیم که جزء اصلی هضم چربی به عهده پانکراسه. وقتی که پانکراس دچار نارسایی مزمن میشه، این آنزیم ها ترشح نمیشن، به شدت هضم چربی دچار اشکال میشه. کما این که نارسایی مزمن پانکراس یکی از علائم مهمش اسهال چربه.
بله.
به دلیل هضم نشدن چربی، این چربی دفع میشه و به صورت اسهال و دفع چربی توی مطبوخ خودش رو نشون میده. بنابراین کما این که در بعضی از بیماران که پانکراس به دلیلی برداشته میشه، این تظاهرات ممکنه خودش رو نشون بده. اما معمولا نارسایی پانکراس به دلیل بیماری های مزمن ممکنه خودش رو نشون بده. حالا ممکنه ارثی باشه، ممکنه تحت تاثیر پانکراتیت های مکرر باشه، و یه علت آسیب زننده مهم هم الکل هست. یعنی در واقع مصرف مزمن الکل میتونه باعث نارسایی مزمن پانکراس بشه.
این چه مکانیزمی رو آقای دکتر فعال میکنه که چنین وضعیتی برای پانکراس به وجود؟
ببینید، در واقع حالا یه چیزی مثل الکل، خب به صورت سم برای بسیاری از اعضای بدن که در واقع عضو مهمی که الکل به عنوان سم روش اثر میکنه، در واقع خود پانکراسه. این سم باعث آسیب سلول‌های پانکراس میشه، سلول‌های اکسوکرین میشه، و این سلول‌ها به مرور دچار نارسایی میشن. تا حدود شبیه اثری که روی کبد میذاره، اما خب یکم متفاوت، چون کبد خودش عملاً سموم رو برمی‌داره، که خب الکل به عنوان سم وقتی که تغییر میکنه کبد اون رو برمی‌داره. پانکراس وقتی که وارد پانکراس میشه از طریق جریان خوب، باعث تخریب سلول‌های پانکراس میشه. حالا این اگر به صورت حاد باشه، ممکنه باعث پانکراتیت حاد یا التهاب حاد بشه. اگر که به صورت مکرر و مزمن فرد مصرف کرده باشه، به مرور باعث آسیب مزمن پانکراس میشه و باعث پانکراتیت مزمن میشه. التهاب‌های مکرر پانکراس میتونه باعث نارسایی مزمن و کار نکردن پانکراس بشه.
درسته. آقای دکتر، از التهابات حاد پانکراس برای ما بگید. التهاب حاد پانکراس با چه علائمی خودش رو نشون
میده؟ بله، التهاب حاد پانکراس با درد حاد شکم خودش رو نشون میده. اتفاقا یکی از مواردی که خیلی وقتا این تخصصیه و ممکنه که عزیزان پزشکان عمومی متوجهش نشن، این دردهای شدیدی که ناشی از پانکراس. حتما خواهشم اینه که خب خیلی وقتا فکر میکنن که این درد ناشی از معده یا اثنی‌عشر، زخم التهاب، گاسترواینتریت. اما معمولا درد پانکراس مشخصش دردیه که همونجوری که گفتم در ناحیه وسط و بالای شکم، ناحیه که مجاورت معده است. یه مشخصش اینه که در بعضی از موارد و بسیاری از موارد فرد با نشستن و به جلو خم شدن درد بهتر میشه و با دراز کشیدن بدتر میشه. دلیلش که این در واقع پرده سفاق وقتی فرد به جلو خم میشه، از فشار روی پانکراس کم میشه، ولی وقتی دراز میکشه فشار بیشتر نشون میده. معمولا درد شدیدیه که خیلی وقتا با درد معده و اسمرشر اشتباه گرفته میشه. اما وقتی که تستای لازم پانکراس رو بگیریم یا سی تی اسکن کنیم متوجه میشه که پانکراس فرد بزرگ شده و ملتهب.
درسته. پس از نظر بالینی درد مهمترین علامت هست.
بله بله.
آیا
بله.
این درد با درد کولسیستیت که درست در مجاور اون قرار داره شباهت هایی هم داره؟ یعنی برای همکاران پزشک از طرف اونها میپرسم که آیا ماهیت درد قابل تشخیص هست که برای پانکراس هست یا اینکه میتونه شباهت هایی هم داشته باشه؟
مشخص درد پانکراس اینه که برخلاف درد کیسه صفرا، درد کیسه صفرا توی معاینه کیسه صفرا دردناکه، یعنی وقتی فشار میدن دردناکه و تندره. اما درد پانکراس برخلاف درد کیسه صفرا بیمار درد شدیده ولی خیلی تندر نیست، یعنی توی لمس خیلی تندر نیست اما درد بیمار شدیده و این یک افتراق دهنده دردای پانکراس مثلا با درد کیسه صفرا. حالا آپاندیس جاش اینجور این فاصله داره، اما توی آپاندیس هم اینجوری که آپاندیس تندره، یه تندرنس لوکال داره. اما درد پانکراس مشخصه واضحش اینه که با وجود درد شدیده ولی تندرنس وجود نداره. اینم برای همکارای پزشک و پرستار که توی معاینه بهش توجه کنن.
بسیار خوب. در مورد التهاب‌های مزمن هم گفتید که تدریجاً ممکنه باعث نارسایی در خود پانکراس بشه. علائم اونها احتمالاً باید مبهم‌تر از موضوع التهابات حاد باشه.
بله دقیقاً، چون اونجا دیگه این شرح حالی که گفتم معمولا پانکراتیت حاد فرد داروی مصرف کرده که با علائم میاد، یا در واقع الکل مصرف کرده، یا شما به کیسه صفرا اشاره کردید، رد شدن سنگهای ریز وقتی از مجرا رد میشه میتونه باعث پانکراتیت حاد بشه. یعنی سنگ رد شده و اثری از خودش دیگه به جا نمیذاره، نه تو سونوگرافی نه تو اندوسونوگرافی دیگه ما سنگ ریز مجرا رو نمیبینیم ولی پانکراتیت ایجاد کرده. اما مثلا تو بررسی مشخص میشه که لجن توی کیسه صفرا هست. اما توی پانکراتیت های مزمن ممکنه که یا درد مزمن و مبهم شکم داشته باشه، یا اینکه فرد مبتلا به اسهال چرب مزمن بشه. حالا بعد تو شرح حال که توجه میکنیم میبینیم که فرد مثلا در گذشته دور الکل زیادی مصرف میکرده یا داروهایی مصرف میکرده، یا میبینیم که نه مثلا فرد سابقه در واقع بیماری های ارثی پانکراس داشته و حالا اومده با نارسایی مزمن پانکراس و متوجه میشه که این درد مزمن شکم مربوط به پانکراس.
بله خب این هم در مورد دردهای مزمن. عملکرد بخش اگزوژن و اندوژن پانکراس روی هم چگونه است؟ ما در مواردی که یک التهاب حاد پانکراس داریم ممکنه که بخش اندوکرین پانکراس تحت تاثیر قرار بگیره. آیا وضعیت برعکس هم وجود داره یا نه؟ و این در واقع تحت تاثیر قرار گرفتن بخش اندوکرین پانکراس از التهابات اون علائمش به چه صورت خواهد بود؟
بله ببینید این مسئله به این شکله که وقتی فرد مثلا پانکراتیت حاد پیدا میکنه، اول خب بخش اگزوکرینه که دچار آسیب میشه، اما وقتی که این التهاب شدید باشه که عمل کرده پانکراس رو مختل کنه، سلول های اندوکرینش هم مختل میشن و دیگه هورمون تولید نمی‌کنه. ممکن این سلول‌ها تخریب شن. مثلا در پانکراتیت‌های شدید نکروزان که درصد خیلی وسیعی از پانکراس دچار نکروز میشه، این فرد دچار دیابت میشه. حالا اگر این پانکراس خوب شه، این دیابت ممکنه رفع شه. اگر نشه که خب این دیابت هم به وضوح خودش رو نشون خواهد داد. بنابراین نارسایی حاد یا مزمن پانکراس اول علائمشون علائم اگزوکرینه، اما وقتی شدید باشن علائم اندوکرین هم خودشون رو نشون میدن.
درسته. آقای دکتر در مورد کیسه صفرا، ما با حذف کیسه صفرا یک مخزن برای نمک‌های صفراوی رو از دست میدیم و ترشح صفرا نداریم. گذشته از اینکه صفرا خودش حاوی مواد دفعی زیادیه که حاصل کارکرد متابولیک کبد هست، مواد ایران با خودش به همراه داره که برای جذب مواد غذایی، هضم و جذب مواد غذایی مؤثره. اما در مورد پانکراس، اگر پانکراس به طور کامل وارد یه فاز نارسایی بشه، آیا جذب چربی ها به طور کامل متوقف خواهد شد؟
عملا اثر پانکراس همونجوری که گفتم بیشتر از صفراست، یعنی رول هورمون در واقع آنزیم های پانکراس رول اساسی دارن در هضم و جذب چربی، صفرا رول کمکی داره، یعنی بگیم حالا به نحوی 80% این تحت تاثیر در واقع آنزیم های پانکراس و 20% تحت تاثیر صفرا هست و اثر کمکی صفرا. وقتی که پانکراس دچار نازرهای مزمن میشه این خیلی شدیدتر تحت تاثیر قرار میگیره و با علائم شدیدتری خودشون نشون میده تا زمانی که مثلا ترشح صفرا دچار اختلال شده.
در مورد پانکراتیت مزمن احتمال ریکاوری یا برگشتش ممکنه وجود نداشته باشه، اما در مورد پانکراتیت حاد آیا امکان برگشت پانکراس به چرخه فیزیولوژیک بدن وجود داره؟
بله، اغلب موارد این اتفاق میفته، یعنی اگر که نکروز وسیع اتفاق نیفتاده باشه با درمان بیماری زمینه خب پانکراس ممکن ریکاور کنه. یادون باشه پانکراس یه تون حاوی آنزیم های در واقع هضمی هست، وقتی که نارسا میشه و دچار آسیب میشه، بعضی مسئله در تروماهای شکمی هم مهمه که وقتی پانکراس دچار پارگی میشه این آنزیما وقتی تو شکم میریزن هضم میکنن ارگانهای داخل شکم، بنابراین عملا پانکراتیت حاد یک چیزیه که میتونه منجر به بیماری بحرانی و حتی مرگ بشه و در افراد چاق این مسئله شاید شدیدتر هم باشه، چون وقتی که این آنزیم‌ها چربی‌های داخل شکم رو حل می‌کنن و این چربی‌های حل شده و تجزیه شده وارد خون میشن به صورت سم روی ارگان‌های بدن اثر می‌کنن. در واقع پانکراتیت حاد میتونه یه چیز کشنده‌ای باشه و باید جدی گرفته بشه توسط همکاران پزشک و پرستار.
درسته. آقای دکتر بافتش ریجنری میشه، یعنی ریجنریشن دوباره اتفاق میفته، چون وقتی که در مورد عوامل داخل پانکراس صحبت میکنیم و میگیم که حتی اعشای داخل شکم رو ممکنه حذف بکنه عملا به خودش هم آسیب زیادی میرسونه، داخل داخلیش ممکنه از بین بره. آیا پدیده ریجنریشن در اون اتفاق میفته؟
بله، امکان ریجنریشن توی پانکراس هم وجود داره، ولی خب قطعا شبیه چیزی که مثلا ما در کبد داریم نیست. کبد اگر 90% هم از کار بیفته برداشته بشه و 10% سالم باشه، این 10% میتونه کل کبد رو بازسازی کنه. این مسئله در مورد پانکراس خیلی پیچیده تره و همون روز که شما بهش اشاره کردید منم قبلا گفتم این مسئله آنزیمای هضمیه که وقتی تخریب میشه این امکان برگشتنش خیلی سخته، اما خیلی پانکراتیت ها پانکراتیت های خفیف هستن و توی پانکراتیت خفیف که نکروز وسیع اتفاق نیفتاده باشه التهاب که از بین بره پانکراس به چرخه طبیعی خودش برمی‌گرده.
درسته. غیر از الکل سایر عوامل خارجی، غذاهایی که خورده میشه، داروها، عوامل میکروبی، کدام میتونه باعث التهابات حاد یا مزمن پانکراس بشه؟
دارو یا علت خیلی مهمه، یعنی و لیست داروهایی که باعث پانکراتیت میشن اینقدر گستردن که ما نمیتونیم یک یا دو دارو، یعنی اینقدر داروها وسیعن که اختصاص دادن به هر داروی ممکنه که پانکراتیت بده و همیشه به پزشکان در واقع عزیز خواهش میکنیم که مثلا توجه کنن، اگر داروی میدن فرد دل درد میگیره فکر کنن که نکنه این یه علتش هم پانکراتیت باشه. حالا شایع‌ترین علت در واقع دل درد های داروی معمولا التهاب معده یا اسنشره، ولی قطعا یکیش هم پانکراتیته. از این گذشته مسئله ارثی خیلی مهمه. در مورد رژیم غذایی هم که شما گفتید یه مسئله ثابت شده ایه که مصرف در واقع رژیم غذایی غربی که حاوی چربی و گوشت قرمز فراوانه رول التهابی دارن و التهاب بیشتری ایجاد میکنن.
بله، بسیار خوب. عزیزان شنونده، گفتگوی ما رو با استاد عالی‌قدر جناب آقای دکتر شهرام آگاه میشنوید. موضوع گفتگوی ما التهابات و بیماری های پانکراس هست و باز هم ادامه خواهیم داد. در این فرصت پیش آمده اجازه میخوام که فعلا با استاد خداحافظی کنم تا ایشون هم یه استراحتی بکنن، این گوشی تلفن هم دستشون اذیت نشن، بنشینیم پای صحبت های استاد گرامی سرکار خانم دکتر میترا خلیلی، رادیولوژیست، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، و در مورد تصویر برداری در بیماری های پانکراس از ایشون بشنویم تا مجدداً برگردیم و با جناب آقای دکتر آگاه گفتگو کنیم. با اجازه شما آقای دکتر.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
با عرض سلام و احترام، این جناب دکتر میترا خلیلی، رادیولوژیست و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هستم. در مورد بیماری های پانکراس و تصویربرداری در اون خدمتتون مطالبی را عرض خواهم کرد. اول خدمتتون عرض بکنم که بیماری های پانکراس معمولا محدود به بیماری های التهابی و بیماری های تومورال پانکراس هستند. حالا بیماری های التهابی پانکراس همون پانکراتیت حاد و مزمن، و زایات تومورال پانکراس هم میتونه به صورت زایات سالید به خصوص آدنوکارسینومای پانکراس و چه به صورت زایات سیستیک باشن که این زایات کیستیک هم میتونن نان تومورال باشن و عارضه ای از تورمای قبلی یا پانکراتیت قبلی باشن، یا اینکه زایات کیستیک نوپلاستیک باشن که این زایات کیستیک نوپلاستیک میتونن خوشخیم، پرمالیگنند و بدخیم باشن. بر اساس شک بالینی به زایای مورد نظر، پروتکل تصویربرداری مشخص میشه. البته در موارد پیچیده و در مواردی که در یک مدالیته تصویربرداری ما یافته دو پهلو مشکوکی داریم، ممکن استفاده از مدالیتهای تصویربرداری مختلف برای رسیدن به تشخیص دقیق و درمان مناسبتر لازم بشه. در ابتدا سونوگرافی خب مدالیته تصویربرداری در دسترس هستش، ولی خب یک نقش محدودی در ارزیابی پانکراس داره، چرا که پانکراس یک ارگان رتروپیرتوئن هستش و گازی که در کولون و روده ها وجود داره ممکنه باعث محدودیت رویت پانکراس بشه که به خصوص در افراد چاق این محدودیت بیشتر هستش. ولی خب سونوگرافی یک نقش خیلی خوبی در ارزیابی کیسه صفرا داره و همچنین مجاری صفراوی، و همونطور که میدونیم شایع‌ترین اتیولوژی پانکراتیت حاد سنگ‌های کیسه صفرا و مجاری صفراوی هستن. بنابراین از سونوگرافی میشه استفاده کرد و اتیولوژی پانکراتیت رو متوجه شد و شک تشخیصیمون به بیماری بالاتر بره. همچنین در مواردی که بیمار با علائم انسداد مجاری صفراوی اومده و بیمار به سونوگرافی فرستاده میشه، اگه در سونوگرافی ما دیلاتاسیون مجاری صفراوی دیده بشه و دنبال علتش گشت بشه با دقت‌تر، ممکنه که تودای پانکراس در سونوگرافی خودشون رو نمایان بکنن و بر اساس دیدن پاتولوژیمون در سونوگرافی میشه اقدام بعدی را انجام داد. البته اندوسونو که چندین سال هستش که به بازار اومده و از اندولومینار سونوگرافی انجام میشه در تماس نزدیک با پانکراس هست، نقش خیلی برجسته‌ای در دیدن زایات پانکراس و ارتباط با ارگانهای مجاورش داره، همچنین در ارزیابی توده های آن به خصوص زایات کیستیک پانکراس، و تمایز اون از زایات سالید نقش فزاینده‌ای داره. سی تی اسکن مدالیته انتخابی برای ارزیابی پانکراسه و هم پروسای التهابی رو خیلی خوب نشون میده و هم پروسای نوپلاستیک پانکراس رو. بعد یه خوبی سی تی اسکن اینه که در دسترس هستش و همچنین در موارد شکم‌حاد به طور سریع میتونه انجام بشه و پانکراتیت ها در اکثر مواقع به طور واضح در سی تی اسکن میتونه نمایان بشه که به صورت تورم پانکراس میتونه باشه و یا تغییر دانسیته چربی های اطراف پانکراس یا جمع شدن مایع اطراف پانکراس نشونایی هستن که در سی تی اسکن دیده میشه، و همچنین میتونه عوارض پانکراتیت هم نشون بده، نظیر پانکراتیت نکروزان، تجمع مایع پریپانکراتیک و عوارض دیررس مثل ایجاد سودوسیست. البته پروتکل انتخابی بستگی به شک بالینی به بیماری داره. اولا خدمتتون عرض بکنم که در همه موارد شکم حاد سی تی اسکن باید با کنتراست وریدی به کار برده بشه. حالا در مورد کنتراست خوراکی که باید به کار برده بشه یا نشه، در موارد پانکراتیت که به هر حال بیمار ممکنه که تحمل خوراکی نداشته باشه، میتونیم به کار نبریم، ولی خب اگه کنتراست خوراکی میتونیم به کار ببریم، میتونه از کنتراستای مثبت استفاده بشه. همین کنتراستایی هستن که محلول در آب هستن و در آب ریخته میشه و میدیم به بیمار بخوره. اگه در موارد شک به زایات تومورال پانکراس، بهتر از کنتراست منفی مثل آب استفاده بشه، چرا که میخوایم معده و دودنو متصل بشه و از پانکراس متمایز بشن، و همچنین آرتیفکت ناشی از کنتراستای مثبت که ممکنه که باعث تداخل تاثیربرداری بشن هم از بین بره. همچنین فازهای تاثیربرداری در مواردی که شک به بیماری‌های التهابی پانکراس داریم از مواردی که شک به بیماری‌های نوپلاستیک پانکراس داریم متفاوت هستش. پروتکل بعدی MRI و MRCP هستند که اینها مدالیت‌های قابل اطمینانی برای پاتولوژی‌های پانکراس هستند. MRI به خصوص در ضایعات کیستیک پانکراس کمک کننده هستش. با سکانس‌های مخصوصی که وجود داره مثل HeavyT2 که سیگنال آبا خیلی خوب نشون میده، میتونیم ضایعات کیستیک پانکراس را متمایز کنیم از ضایعات سالید، به خصوص در مواردی که در CT اسکن بین ضایعات کیستیک و سالید نمیتونیم خیلی خوب وجه تمایز بذاریم. همچنین ضایعات کیستیک پانکراس خودشون تجهیزات افتراقی‌های متعددی دارن که بر اساس اینکه این ضایعات کیستیکمون با مجرای پانکراسی ارتباط دارن یا ندارن میتونیم تجهیزات افتراقیمون رو باز محدودتر بکنیم. MRCP هم به هر حال از مشتقات MRI هستش، در بیماری‌های مجاری صفراوی خیلی کمک کننده میتونه باشه و همچنین در انسدادهای سیستم بیلیاری و سنگ‌های این سیستم میتونه کمک کننده باشه. عرض کردم که سونوگرافی خیلی خوب سنگ‌های کیسه صفرا و سیستم بیلیاری رو نشون میده، ولی خب اگه سنگ در CBD به خصوص در انتها گیر کرده باشه که باز ممکنه گاز روده مانع از رؤیت دقیق اون بشه، میشه از MRI به عنوان یک نقش تکمیلی استفاده کرد و بتونیم نقایص پرشدگی داخل مجاری بیلیاری را به طور واضح‌تر ببینیم. این خلاصه بود در مورد نقش تاثیربرداری در بیماری‌های پانکراس. امیدوارم که مفید واقع شده باشه.
سپاسگزار هستیم از استاد گرامی سرکار خانم دکتر میترا خلیلی به خاطر ارائه این توضیحات. متوجه شدیم که سونوگرافی در دست هست این وسیله، CT اسکن نقطه اصلی در موارد حاد و اورژانس هست و قابل انجام هست به خاطر در دست بودنش برای بیماری های پانکراس، و نقش MRI رو هم با سکانس های خاصی که خانم دکتر گفتن HeavyT2 میشه کمک گرفت برای تشخیص بیماری های پانکراس. در این فرصت اجازه میخوام که یک بار پرسش طرح شده توسط استاد عالی‌قدر جناب آقای دکتر سید محمد علوی نژاد، فوق تخصص بیماری های گوارشی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندیشاپور اهواز رو براتون بخونم. بیمار امشب ما مردی هستند 35 ساله که از 4 ماه قبل دچار درد شکم در ناحیه رایت لوور کوادران شده و دردها ماهیت کولیکی داره ولی به جای انتشار پیدا نمی‌کنه. در این مدت حدود 3 تا 4 کیلو کاهش وزن داشته و 2 ماه قبل هم با درد مشابهی به بیمارستان آمده و به دلیل همین مشکل تحت عمل جراحی اپندکتومی قرار گرفته. او سابقه دفع خون یا اسهال نداره و گاه گاهی دچار تب‌های شبانه میشه. سابقه مصرف دخانیات داره. آزمایشات انجام شده تست کالپروتکتین مدفوع او رو 280 گزارش کردن. استاد از ما پرسیدن که کدام گزینه به عنوان تشخیص احتمالی مطرحه. 4 گزینه پیش روی ماست. گزینه اول مکسل آپاندیس، گزینه دوم سل روده، گزینه سوم بیماری کرون و گزینه چهار هم چسبندگی روده ناشی از جراحی آپندکتومی که انجام شده. منتظر دریافت پاسخهای شما از طریق سامانه پیامکی 30102 هستیم. خب دوستان عزیز، در مورد التهابات پانکراس صحبت میکردیم. میهمان برنامه ما از طریق تلفن استاد گرامی جناب آقای دکتر شهرام آگاه، فوق تخصص بیماری های گوارشی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران هستند. در مورد علائم هم صحبت کردیم و از فرصت استفاده میکنم مجددا خدمت جناب آقای دکتر آگاه سلام عرض میکنم و از ایشون میخوام در مورد یافته های آزمایشگاهی در پانکراتیت برای ما صحبت کنند.
به نام خدا، منم مجدد خدمت شما شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. در رابطه با پانکراتیت میگن تشخیص پانکراتیت بالینی، آزمایشگاهی و تصویربرداریه، یعنی این سه تا با هم مکملن. از نظر بالینی که خب گفتیم که درد شکم با اون مشخصات، یعنی درد شدیدی که تندرنس قابل توجه نداره و ممکنه بیمار با نشستن و خم شدن به جلو دردش کمتر بشه و با دراز کشیدن بدتر بشه. این چیزی بود که توی بالین بود، توی معاینه بود. و خب اون شرحال مرتبط، مثلا فردی مقدار زیادی الکل در زمان کوتاهی خورده، یا فرد مثلا سنگ کیسه صفرا داشته، سنگای کوچک صفرا داشته که خب این میتونه به دلیل رد شدن باعث پانکراتیت شده باشه، یا داروی خورده باشه که ریسک پانکراتیت. این شرحال و معاینه بالینی. قسمت دوم آزمایش ها هستند. معمولا اولین آزمایشی که توی پانکراتیت مد نظره آمیلاز سروم هست. آمیلاز مشخصش اینه که طی 12 ساعت بالا میره و طی حداکثر 72 ساعت پایین میاد. یعنی اگه شما زیر 12 ساعت آزمایشو بگیرید ممکن آمیلاز نرمال باشه و بعد از 72 ساعت از شروع اولیه درد هم آمیلاز دیگه نرماله. و بین این دوتا اگه آمیلازو چک کنید، آمیلاز بالاست، بستگی به شدت پانکراتیت 100% نیست که بگیم سطح آمیلاز مرتبطه، ولی خب این هم مد نظر بگید که آمیلاز هرچی بالاتر باشه امکانی که التهاب بیشتر باشه بیشتره. دومین آنزیم لیپازه. لیپاز معمولا به طور کند افزایش پیدا میکنه و بالا میمونه، بنابراین اگر فردی مثلا پانکراتیت مزمن داره ممکنه که لیپازش بالا باشه ولی آمیلازش نرمال باشه. اگر فردی بعد از 72 ساعت شما در واقع به دستمون برسه، آمیلازش نرماله و لیپازش ممکنه بالا باشه. حالا توی پانکراتیت های مزمن شدید ممکنه انقدر در واقع پانکراس تخریب شده باشه که دیگه آمیلاز لیپازی باقی نمونده باشه. این مسئله رو ما داریم توی بیماران مزمن که آمیلاز لیپازشون نرماله ولی بیمار پانکراتیت مزمن داره و این رو هم مد نظر داشته باشه. آزمایش‌های عادی دیگه ممکنه افزایش پیدا بکنه، بیمار ممکنه وایت بی سی‌اش بالا بره، گلبولای سفیدش بالا بره، لوکوسیتوز پیدا بکنه و همزمان ممکنه که افت هموگلوبین پیدا بکنه. افت هموگلوبین همیشه به منزله خونریزی نیست، اما یادمون باشه که پانکراتیت ممکنه همراه با نکروز وقتی هست ممکنه خونریزی‌های داخل شکمی هم بده که بعضی وقتا علائم در واقع کبود شدن سطح شکم نشون دهنده خونریزی های رتروپریتونیوم و حتما مواظب این باشن همکاران عزیز.
ESR-CRP هم بالا میره آقای دکتر؟
بله. به هر حال فاکتورهای التهابی دیگه هم ممکن افزایش پیدا بکنه، LDH ممکن افزایش پیدا بکنه، آنزیمای کبدی افزایش پیدا بکنن. بعضی وقتا آنزیمای کبدی که افزایش پیدا میکنن به دلیل در واقع مثلا رد شدن سنگ مجاری صفراوی هست، اما بعضی وقتا بدون اون هم توی پانکراتیت افزایش پیدا میکنن. بیلیروبین ممکن افزایش پیدا بکنه که بعضی وقتا ناشی از التهاب شدیدی که خروجی گفتم اثر همسایه روی همسایه است که مجاری صفرا رو میبنده به دلیل التهاب شدید، یا ممکنه که سنگ اونجا گیر کرده باشه هم پانکراتیت داده باشه و هم انسداد صفراوی ایجاد کرده
درست.
باشه.
از نظر الکترولیت ها چه وضعیتی خواهند بود؟ از نظر آب و الکترولیت بهتر بود.
نکته مهمی که بیماران پانکراتیت دهیدریشن قابل توجه پیدا میکنن، چون التهاب باعث میشه که مایع زیادی از بافت التهابی دفع بشه به حفره شکم بریزه، بعضی آسیب پیدا میکنن و این بالانس شدید آب و الکترولیت پیدا میکنن. کما اینکه در پانکراتیت حاد یکی از درمانهای عمده تجویز حجم بالای سرومه. این یه مقدار اختلاف نظر وجود داره که چقدر باشه، اما در بعضی از موارد 6 7 و 8 لیتر در روز هم به عنوان در واقع دادن سروم به بیمار توصیه شده. حتما باید سدیم پتاسیم بیون تراتین بیمار مکرر چک بشه، مواظب باشیم که بیمار دهیدره نشه. از اون طرف حالت خب اینقدر سروم ندیم که بیمار دچار کامپارتمنت سیندروم بشه. اینم یادمون باشه کامپارتمنت سیندروم شکمه، اون چیزی که آقای تو شما توی ارتوپدی دارید ممکن توی شکم هم
درسته.
به دلیل دادن حجم زیاد مایعی که خارج میشه از بافت ملتهب به حفره شکم پر میکنه باعث ایجاد اثر فشاری و نکروز توی بافت ها بشه. آخر کار دیگه ایمیجینگ هستن که تصویربرداری ما انجام میدیم. معمولا سونوگرافی روش کافی برای بررسی پانکراس نیست چون رتروپریتونیوم هست. روش ایمیجینگ معمول و مرسومتر و بیشتر در دسترس سی تی اسکن هست که خب سی تی اسکن میگن که اگر ما تشخیص بالینی پانکراتیت با آزمایشگاه تشخیص دادیم در 3 روز اول معمولا نیاز نیست که سی تی اسکن گرفته بشه، اما اگه